بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در نشر کتب و صحائف بود. فرمودن که کتب و صحائفی که در قیامت نشر میشن عبارتند از نفوس انسانی که در اونها آثار اعمالشون به وسیله کرام کاتبین که ملائکه مقربین نوشته شده، و فرمودن که نشر صحائف عبارت از اینه که انسان بصرش در قیامت حدید میشه و این مکتوبات در نفس خودش در مقابلش جلوه میکنه و او هم این مکتوبات ظاهر شده رو میخونه. پس نشر صحائف و بست و کتب به معنای اینه که به ما اجازه داده میشه که این مکتوباتی رو که تا حالا مخفی بودن بخونیم، زیرا که الان آشکار شدن برای ما. آشکار شدن اینها برای ما عبارت هست از نشر کتب و صحائف. مطالبی گفته شد که البته من ظاهرن دو سه مطلب رو باید عرض می کردم و نگفتم. یکیش رو که از بحث منحرف شدیم رفتیم یه جور دیگه به من فراموش کردن. آیه قرآن در صفحه 294 خط پنجم خط ششم داشتیم و من یعشو عن ذکر الرحمن نقیز لهو شیطانا فهو لهو قرین. این معنا کردم منتها توضیح ندادم، که خیلی هم توضیح نداشت، توضیحش رو در گذشته گفته بودم. یعشو از ماده عشاست، عشا هم به معنای تعاما، یعنی خود را به کوری بزند، که دیروز معنا کردم روی برتابد. نقیز معنا کردم برمیانگیزیم، در تفاصیل نحیه معنا شده که فرق نمی کنه با همون معنی که قبلا کردیم، این آماده می کنیم، تحریک می کنیم. توضیح این عبارت اینه که اشخاص همونطور که عرض کردم خودشون راه تماس با شیطان رو هموار می کنن. این چنین نیست که شیطان سراغ اونها بیاد، اونها شیطان رو به سمت خودشون دعوت میکنن، کاری انجام میدن که خدا به شیطان اجازه همنشینی با او میده، انسان رو همنشین میکنه، شیطان رو همنشین میکنه با انسان. این بعد از اینه که انسان زمینه رو فراهم کرد. فراهم کردن زمینه در این آیه توجه به رحمان نداشتن و یاد خدا نبودنه، و تمام معاصی تمام نقایص از همین ناشی میشه که انسان یاد خدا نباشه. اگر انسان همیشه خدا را حاضر و همچنین ناظر بر اعمال خودش ببینه، هرگز به سمت معصیت نمیره، چه معصیت اخلاقی چه اعتقادی و چه عملی. پس منشأ تمام معاصی فراموش کردن خداست، و به قول خود خدایی تعامی عن ذکر رحمانه. اگر این تعامی حاصل شد معاصی شروع میشن و راه برای ورود شیطان در نفس انسان باز میشه و انسان قرین شیطان میشه یا شیطان قرین انسان میشه، فرق نمی کنه، هر دو هم میشین هم میشه. و این بسیار مهمه که باید مورد توجه قرار بگیره برای کسانی که میخوان در مسیر تکامل واقع بشن، که هرگز یاد خدا رو فراموش نکنن. همونطورم که بارها عرض کردم، توجه به خدا، توجه دائم به خدا کار سنگینی نیست، ابتدای مقدار همت میخواد. بعدن وقتی شروع شد قهرن انسان به سمت این یاد جذب میشه، احتیاج نداره که با فشار خودش رو به سمت این یاد خدا ببره و این کار رو بر خودش تحمیل کنه. در ابتدای مقداری زحمت داره، البته زحمتش با اون لذت‌های فراوانی که قابل مقایسه با لذت‌های حسی نمیشن قابل جبرانه، جبران میشه. لذا انسان چیزی رو از دست نمیده اگه زحمت بکشه، و بعدا دیگه زحمتش هم از بین میره، فقط لذت خالص میمونه. همونطوری که عرض کردم باز لذتی که قابل مقایسه با هیچ لذت حسی نیست. انسانهایی که طرف این کار رفتن متوجه میشن، کسانی که نرفتن اهمیتی نمیدن. خب این مطلب اول بود. مطلب دوم این که در صفحه 295 خط دوم گفتیم انهو عملون غیر صالحن، که پسر نوح رو عمل غیر صالح گرفتیم. عمل غیر صالح رو عبارت از ملکه گرفتیم، ملکه‌ای که از اعمال غیر صالح حاصل شده، و گفتیم این ملکه ذات این پسر نوح رو تشکیل داده، گویا که ذات شده عمل غیر صالح. خب این توضیح خوبی بود و به همین مناسبت هم مصنف به این آیه استدلال کرده بود. اما آیه به صورت دیگر هم قرائت شده، انهو عمل غیر صالحن، اینجور هم خونده شده، عملون غیر صالحن خونده شده که مطابق برداشت جلسه گذشته ما بود. عمل غیر صالحن هم خونده شده که در این صورت ربطی به بحث ما نداره. پس ما باید همونطور که جلسه گذشته خونده شد و الان تذکر داده شد، این عبارت رو با اون قرائت عملون غیر صالح بخونیم تا بتونه شاهدی برای بحث ما باشه. بعد در همین خط داشتیم و فل خبر خلق الله الكافر من ذنب المؤمن. برای این عبارت مرحوم سبزواری سه تا توجیه دارند که من دو تاش را عرض میکنم. برای اون سومی و همچنین توضیح این دو تا به خود حاشیه مراجعه کنید. میفرماد که ممکن توضیح اول اینه که ممکن مراد از کافر ملکات فاسده باشه، چون ملکات فاسده هم نوعی کفرند و شاید بعضیاشون از کافر هم رذیل تر باشن. بنابراین وقتی میگه کافر رو از ذنب مؤمن خلق کردیم، یعنی اگر مؤمنی گناه بکنه این گناه بالاخره بر اثر تکرار کافر میشه، یعنی ملکه میشه، و این ملکه در ذات انسان راسخ میشه. پس این کافری که گفته میشه نه کافر بیرونیه، کافر درونیه. خدا در هر مؤمنی که گناهکار باشه کافری رو خلق میکنه، یعنی ملکه ای رو که ملکه کفر خلق میکنه. این معنای اول. معنای دوم رو اشاره کردم منتها توضیح ندادم، که میگه گناه مؤمن از کفر کافر شدید تره. اونم مراجعه میکنه که ایشون به چه بیان این حرف رو میزنه. مطلب سومی که گفته شده، بله، وقت این مطلب اول رو مرحوم سرداری تاییدم میکنه، این که از گناه مؤمنین ما کافر رو میافرینیم. میفرماد در خبر آمده که از شهوت مؤمن بهائم حیوانات بهیمه آفریده شدن و از غضب مؤمن درندگان آفریده شدن و از مکر مؤمن شیاطین. البته نه شیاطین بیرونی، شیاطین بیرونی قبل از اینکه ما آفریده بشیم اونا آفریده شده بودن، شیاطین درونی خودمون. یعنی اگر کسی حیله‌گر باشه صفت شیطانی رو در خودش راسخ میکنه و قهرن میشه شیطان، اما یه شیطان درونی و همچنین بهیمه و سبا. پس عیبی نداره که کافر به معنای ملکات بگیریم و بگیم از ذنب مؤمن خلق شده. این نمونه دیگر هم داره، در روایات هم داریم که از شهوتش بهیمه و از غضبش سبا و از مکرش شیطان آفریده شده. پس امر بعیدی به نظر نمیرسه این توجیه اول. حالا همین توجیه کافی باشه، بقیهش خودتون حاشیه مراجعه کنید. وارد بحث خودمون میشیم، وارد بحث امروز که خارج رو عرض کردم. اگر کسی از دنیا مفارقت بکنه و مشغولیاتی رو که مشاعر بدنی او به وجود میاره تعطیل بکنه، بصرش حدید میشه، چشمش تیز میشه و میتونه نفسش رو که تا حالا از اون مخفی بوده مشاهده کنه و آنچه را که در این نفس نوشته شده ببینه. این رو اصطلاحا میگن نشر کتب و صحائف، که الان باز تکرارن ایشون گفته و ما هم از رو میخونیم. فاین زن قتل انسان عن دنیا و تجرد عن مشاعر البدن و کشف عنه الغطا یکون الغیب له شهادتا و سر انانیتا و الخبر عیانا. اگر انسان از دنیا قطع بشه، یعنی نفسش از بدنش مفارقت کنه و از مشاعر بدنی مجزد بشه، دیگه مشاعر بدنی بر او صورت محسوسه وارد نکنند و غطایی که روی بصر یا گاهی هم بصیرتش کشیده شده برطرف بشه، در این حالت آنچه که غیب بوده برای او شهادت میشه. یعنی این نفس با مکتوباتش که تا حالا غیب بوده از این بعد مشهود میشه و او میتونه مشاهده کنه. و سر و علانیتن و الخبر و عیانن، اونی که راز بوده آشکار میشه و اون خبری که تا حالا گویا به گوش میرسیده الان دیگه مشهود میشه. تا حالا بهش میگفتن که در نفست نوشته میشه، او فقط خبردار میشد، مطلع میشد، سلام علیکم، ولی حالا میبینه، میبینه و براش اون چه که به صورت خبر بوده عیان در میاد. فیکون و حدید البصر، این انسان با چشم تیز محشور میشه. و قارین لکتاب نفسه، کتابی رو که در واقع همون نفس خودشه قرائت میکند. کتاب نفسه میشه اضافهش اضافه بیانیه باشه، میشه هم اضافهش اضافه فی باشه، که اون وقت کتاب در این صورت اون مکتوبه، یعنی لما کتب فی نفسه. اما خب اضافه رو بیانیه بگیرید بهتره، چون نفس مشاهده میکنه، غرن کتاب و مکتوباتی هم که در نفسه میبینه. به قولهی سبحانه، به چه دلیل میگید میتونه قرائت کنه کتاب خودش را؟ به چه دلیل میگید در وقتی که از دنیا مفارقت میکنه حدید البصر میشه؟ به سبب قول خدا که فرموده فکشفنا انکه قطاع اکف بسر و کل یومه حدید، یا قولش که فرموده کل انسانن الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابون کتابن یلقاه منشورا. هر انسانی رو طائرش را در گردنش آویزان کردیم. طائر ما در فارسی نامه عمل معنا می کنیم، از باب این که در قیامت که تطایر کتب میشه، میگن که نامه های عمل انسان به صورت پرندگانی روی هوا پرواز میکنن و هر کدام از این نامه ها به انسانی که صاحب این نامه است واصل میشن. این به این مناسبت از این نامه ها به طائر تعبیر شده، یعنی نامه عمل. ولی در تفاسیر نامه نگفتن، طائر رو گفتن طائره ای عمله من خیر او شده. این تعبیر سیرت بعضی تفاسیر آمده که ما برگردن اونها عملشون رو آویزون میکنیم، چه عمل خیر باشه و چه عمل شر باشه. خب با تفسیر مصنف هم این آیه سازگاره با توضیح مصنف، چون وقتی چیزی رو به گردن آویزون کردن یعنی خیلی دیگه نزدیک شده با اینها، میشه گفت مثلا که انه او در نفسشون وارد کردیم. خب نامه عمل همون نفسه، حالا چی جوری تطایر میکنه این باید توضیح باید داده بشه که تطایر کتب یعنی چی. حالا فعلا ما بحث در تطایر کتب نداریم، بحث در نشر کتب داریم. کل انسان الزم له طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابن، کتابی رو خارج میکنیم، که البته با تفسیریشون یعنی کتابی رو ظاهر میکنیم، یعنی از غیب خارج میکنیم و در معرض دید او قرار میدیم. کتابی رو برای او خارج میکنیم در روز قیامت که یلقاه و منشورا، با اون کتاب برخورد میکنه در حالی که باز شده. بعد به او این چنین گفته میشه اقرا کتابش کفا به نفسه کلیومه علیک حسیبا، احتیاج نداری که کسی تو رو محاسبه کنه، کافیست که خودت همین آیه رو همین کتابت رو ببینی و از خودت حساب بکشی ببینی چه کردی. خب این کتاب رو چگونه به دست انسان میدن؟ به دست راست میدن یا به دست چپ میدن؟ اولا از بالا میاد یا از پایین میاد؟ ثانیا میفرماد بستگی داره به این که اون انسانی که این کتاب رو صاحب این کتابه چگونه انسانی باشه و چه چیزهایی در این کتاب نوشته باشه. اگر انسان مؤمنی باشه، از اهل سعادت باشه، اولا این کتاب رو به دست راست او میدن، ثانیاً از علیین براش میفرستند. در این کتاب مطالب عقلی نوشته شده، مطالبی که مناسب عالم عقول و مناسب علیینه. به این جهت کتاب از اون بالا نازل میشه، یعنی از علیین میاد، از مقام علیین به دست اون میرسه، چون کتاب جایگاهش علیین بوده، زیرا که در اون کتاب همه مباحث عقلی بوده، مدرکات عقلی نوشته شده بوده، اعتقادات عقلی بوده، اعمالی بوده که بالاخره یا عقلی بودن یا در مشایعت عقل صادر شدن. علایه حال بالاخره رنگ عقلی دارن. به این جهت همه این اعمال مناسب عالم علیینن و اگر بخوام به دست این آدم برسن باید از علیین تنزل کنه. این اولا. ثانیاً باید به دست راستش برسن، چون دست راست انسان قوی تر از دست چپشه و در عالم خلقت موجود عقلی قوی تر از موجود حسی است. پس دست راستی که قوی تره با موجودات عقلی مناسبه، دست چپی که ضعیف تره با موجودات مادی سازگاره. اگر در کتاب این آدم موجودات عقلی نوشته شده و این آدم با مسائل عقلی سر و کار داشته، مناسبه که این کتاب به دست عقلش، به دست راستش داده بشه، زیرا که دست راستش قوی است و مناسبت داره با عالم عقلی که او هم قوی است. این در مورد انسانی که اهل سعادت باشه که کتابش از علیه نازل میشه و به دست راست او داده میشه. اما اگر انسانی از اهل شقاوت باشه، اولا کتابش از ستین میاد، یعنی از ماد از پایین میاد، ثانیا این کتابی که از ستین آمده به دست چپ او داده میشه. اما این که به دست چپ او داده میشه، این بعدش روشنه، احتیاجی به گفتن نداره، رضا مصنف هم نگفته. در درست در مقابل اهل سعادته، اهل سعادت به دست راستشون داده میشه، زیرا دست راستشون قوی تر بود و آنچه هم که در این کتاب نوشته شده بود عقلیاتی بود که قوی تر از حسیات هم. پس کتاب با دست راست مناسبت داشت. اما در اهل شقاوت درست برعکس، آنچه که در این کتابشون نوشتن حسیات بوده، یعنی تمام عملشون مربوط به همین امور دنیایی بوده، از حسیات فراتر نرفتن. به این جهت موجودات عالم، موجودات نازل عالم خلقت رو در کتابشون نوشتن. پس جا داره که به دستی که نازل تر از دست یمین این کتاب برسه، یعنی به دست چپشون برسه. اما بیان این که چرا این کتاب از ستین خارج میشه و به دست اونها داده میشه، بیانش اینه که اینها بر اثر معاصی که کردن سرشون دلاس و بزیره. اینها بالا رو حق ندارن نگاه کنن در قیامت، سر بزیرن و کتاب برای مشاهده میاد، یعنی میاد در مقابل چشم قرار بگیره. چون اینا سرشون پایینه، کتابشون هم از پایین میاد به بالا و به اونا داده میشه. گذشته از این که این کتاب خودش مطالبش مطالب ستینیه، مطالبش مناسب با اون عالم ستینه و باید کتاب از اونجا اخراج بشه. کتاب ستینی رو که در علیین نمیبرن و از اونجا نازل نمیکنن، کتاب ستینی جاش همون ستینه. پس دو تا جهت برای این فکر میکنیم که از ستین میاد، یکی این که خود این کتاب اصلا مناسبت با اون عالم داره، یکی این که اینا چون سرشون پایینه و به سمت ستینه، از اونجا کتاب بالا میاد تا در مقابل دید اونها قرار بگیره. اینا سر بالا ندارن که از بالا کتابی براشون نازل بشه. این توضیح این بود که چرا بعضی ها کتابشون به دست راستشون داده میشه و از علیین نازل میشه، بعضی ها کتابشون به دست چپ داده میشه و از ستین خارج میشه. فمن کان من اهل السعاده و اصحاب الیمین و کان معلوماته امورا مقدسه، معلوماتش یعنی این چیزهایی که در کتبش مشخص شده که معلومات او به حساب میان، امور مقدسه و امور عقلیه بودن، به امور حسیه توجه نداشته و اگرم امور حسیه رو توجه میشده برای این بوده که مشایعت کنن عقلش رو که توضیح دادم. اگر اینطور باشه، اولا فقط او تیه کتاب و حوض یمینه، ثانیا من جهت علیین هم کتابش رو به دستش میدن، به دست راستش میدن، هم این کتاب رو از بالا از سمت علیین بر اون نازل میکنن. همونطور که فرمود ان کتاب الابرار لفی علیین، کتابشون در علیین هست و ما از اونجا بهشون میدیم. و ما ادراک ما الیون، خود الیین رو توضیح میدهد و میفرماید که کتابی مرقوم یشهده المقربون. الیون، الیین یه مقام خاص، مقام جدایی نیست. الیون هم خودش یه کتابیست، کتابیست نوشته شده که فقط مقربون میتونن این کتاب ببینن. ما از اون کتاب که بخشش رو این آدم نوشته چیزی رو به نام کتاب این آدم اخراج میکنیم و به دست اون نازل میکنیم و به دست اون میرسونیم. این مربوط به کسانی که از اهل سعادت هست. و من کان من الاشقیاء المردودین و کان معلوماته مقصورتن علی الجرمیات فقط اوتی کتابه من جهت ستین. دیگه نگفته به دست چپشون داده میشه، چون روشنه وقتی اون یکی به دست راستش داده میشه به اون مناسبت، این یکی هم به دست چپش داده میشه به مناسبت مقابل. و کسانی که از اشقیا هستند و جز کسانی هستند که مردودند و اعمالشون پذیرفته شده نیست و معلوماتشون هم مقصور بر جرمیات، یعنی منحصر بر جرمیات، اعمالشون همه مربوط به دنیاست، دنیا هم که جرمیه پس اعمالشون جرمیه، اینها کتابشون از طرف ستین میاد. ان الفجار لفی ستین. نمیدونم ان الفجار لفی ستین یعنی کتاب الفجار لفی ستین، فکر میکنم کتاب الفجار لفی ستین باشه. حالا لکونهی من المجرمین المنکوسین، چرا از طرف ستین به اینها کتاب رسیده میشود؟ زیر اینها جزء مجرمینن که منکوسن، منکوس یعنی معکوسن، سر به زیرند، به پایین نظر دارن، به ستین نظر دارن و کتاب از اونجا در مقابل دیدشون قرار میگیره. شاهد بر این که منکوسن آیه قرآن که فرموده ولو ترائز المجرمون ناکسو رؤوسهم اندرب بهم، که سر را در پیش پروردگارشون به زمین انداختن، یعنی به سمت پایین نگاه میکنن، سرشون رو بلند نمی کنن. البته این منافاتی با جسارتشون نداره ها. ما داریم که بعضی از مجرمین با خدا درگیر میشن، در عینی که حالا سرشون رو پایین انداختن و سر بلند نمی کنن با خدا درگیر میشن، با خدا احتجاج هم میکنن، میگن که ما بهشتی هستیم، تو مرو بر چی میاری جهنم؟ طلب کارم بالاخره. اینه با جسارتشون منافات نداره. یعنی چنان ملکاتی پیدا میکنن، ملکات خودپسندی، که حتی در مقابل خدا هم دست از این خودپسندی بر نمیدارن، با غرور وای میسن جواب خدا رو میدن. هل اشراق العاشر فی الحساب و المیزان، همونطور که از عنوان این اشراق در میاد، در این اشراق ما دو بحث رو مطرح میکنیم، یکی بحث حساب رو و یکی بحث میزان رو. ابتدا بحث حساب رو میگیم و بعد هم میزان رو. ایشون حساب رو که میخوان توضیح بدن به معنای لغوی حساب که معنای اصطلاحیش هم هست اشاره میکنن و میفرمان که همین معنای لغوی و همین معنای اصطلاحی رو ما در قیامت هم میتونیم داشته باشیم، یعنی بدون اینکه دیگه احتیاجی به توجیه باشه. حساب یعنی مقادیر متفرقه رو جمع کردن و حاصل مجموع رو به دست آوردن، این میشه حساب. که مقادیر متفرقه رو جمع میکنیم کنار هم و حاصل این جمع رو هم به دست میاریم، این اصطلاحا حسابه. خدا در قیامت حساب میکنه به همین معناست، یعنی اعمال متفرقه ما رو جمع میکنه و حاصل این اعمال رو به ما نشون میده. حالا حاصل اعمال رو یا جمع اعمال دو جور میشه، یکی این که اعمال ما رو همه رو جمع کنه به صورت ملکه در بیاره، اون ملکه رو به ما نشون بده. حالا ملکه مربوط به ریا یه چیزه، ملکه مربوط به عضو یه چیزه و هاشزا، این ملکات مختلف رو به ما نشون بده که ملکات حاصل جمع اعمال ما هستند. اعمال متفرقی که به تدریج در دنیا انجام دادیم همه در ملکه جمع شدن، حالا حاصل جمع ما نشون میده. این یکی دیگه این که نه، خود اعمال متفرق رو جمع میکنه. اعمالی که اگر ما بخوایم اونا رو ببینیم 90 سال طول میکشه، چون 90 سال مثلا تو دنیا زندگی کردیم. اگر فیلم این اعمال رو جلوی ما بذارن، باید به همون مقدارم زمان بگذاره تا ما بتونیم اینو ببینیم. ولی خدا به قدرتی که داره در عالم در همه این 90 ساله رو لحظتا جمع میکنه. وقت به یه لحظه به ما میگه نظر کن ببین چه کردی. ما با یک لحظه کار 90 سالمون رو میبینیم. نه ملکات حاصل جمع باشن، اون منافات نداره، البته هر دو معنا با هم سازگارن. نه که ملکه رو به ما نشون بده، بلکه مجموع آن که راشه ما انجام دادیم با گرفتن زمان از اونها به ما نشون میده. چون اگه زمان داشته باشن تدریج دارن، و تدریج هم باز احتیاج داره، دیدن این تدریجی احتیاج داره به گذشت زمان. خدا زمان رو میگیره و این اشیا رو در همون عالم قیامت که عالم لازمانه به ما دفعتا نشون میده. پس حساب معناش اینه که خدا در قیامت متفرقات اعمال ما رو جمع میکنه و حاصل این جمع رو در اختیار ما قرار میده. که هر کدام حاصل جمع دو جوره، یکی اینکه حاصل جمع به صورت ملکه در بیاد، ما ملکات در اختیار ما بذاره، یکی اینکه حاصل جمع یعنی خود همین مجموع رو، منتها با این فرض که دیگه تدریجی تو کار نباشه، زمانی لازم نداشته باشه، دفعتا اینها در اختیار ما قرار میگیره. هر دو رو فرمودن آقایون، البته ایشون اشاره نکرده، فقط گفته حاصل متفرقات رو، ایشون اشاره نکرده، ولی بعضی ها از جمله مرحوم سبزواری این مطلب رو توضیح دادن که یا به صورت ملکه در اختیار ما قرار میده یا همون اعمال رو جمع میکنه بدون احتیاج به تدریج به ما نشون میده. این توضیحی بود برای حساب. میزان رو هم بعدا عرض میکنیم. لعلش خب تنبه من الاصول التي کررنا ذکرها، متنبه شدی که ان کل مکلفن یرا یوم الاخره حاصل متفرقات حسناتهی. متفرقات حسنات و سیئات اضافه صفت و موصوفه، یعنی حسنات و متفرقه و سیئات متفرقش رو حاصل اینا رو میبینه در آخرت. حاصل حسنات متفرقه و سیئات متفرقه خودش رو میبینه، حاصل اینا رو میبینه. که کلمه حاصل دو جور معنا شده. و یصادف و جامع کل دقیق و جلیل، و برخورد میکنه با جامعی که هر ریز و درشت عملش رو جمع کرده. دقیق ریز، جلیل بزرگ، یعنی ریز و درشت عمل رو جمع کرده. این به جامعی که تمام این اعمالش کوچک و بزرگ رو جمع کرده برخورد میکنه. کل دقیق و جلیل من افعالهی، هر ریز و درشت عملش رو مصادف میشه، برخورد میکنه با جامعه اینها. این کتابی که لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، یعنی فرو نگذاشته کوچک و بزرگ رو مگر اینکه همه رو شمرده. و وجد اون وقت اینا بعد از اینکه برخورد کردن با این کتابی که همه دقیق و جلیل من اعمالشون رو و افعالشون رو ثبت کرده، وجد و ما عملو حاضرا، هر چرا که کردن پیش خودشون حاضر و بالعیان میبینن. و لا یظلم ربک احدا، خدا ظلم نمی کنه، چیزی در دفتر اینها اضافه نمی کنه. خودشون هستن که در دفتر عملشون چیزی نوشتن، همون کاری که خودشون کردن در اختیار خودشون قرار داده میشه بدون اینکه خدا دست ببره. دو مرتبه برای توضیح بحث می فرمان و الحساب و عبارتون عن جمع تفاریق المقادیر و الاعداد یک، و تعریف مبلغ ها دو. همون که از خارج کردم، در حساب دو چیزه، یکی اینکه ما مقادیر و اعداد متفرقه رو جمع میکنیم، یکی اینکه حاصل جمع رو به دیگری اعلام میکنیم. حساب عبارت است از جمع تفاریق المقادیر و الاعداد. تفاریق المقادیر و الاعداد باز اضافه صفت به موصوفه، یعنی مقادیر متفرقه و اعداد. مقادیر مطلقه، هم در کم منفصله هم در کم متصله، ولی اعداد فقط در کم منفصله. حساب عبارت از اینه که ما مقادیر و اعداد متفرقه رو جمع کنیم و مبلغ این مقادیر و اعداد این حاصلشون رو، مبلغ این اون چی که این جمع به اون میرسد، این حاصلشو به دیگران اعلام کنیم. تعریف یعنی اعلام کردن، شناسوندن. و در قدرت خداست که آشکار کند در یک لحظه برای خلائق حاصل حسنات و سیئاتشون رو، در یک لحظه این حاصل رو در اختیار خلائق بذاره. حالا حاصل رو یا به صورت ملکه در اختیارشون بذاره یا همه رو که در طول زمان متمادی انجام دادن لحظتاً پیششون جمع کنه و جلو چشمشون مجسم کنه. این کار رو خدا میتونه بکنه زیرا که هو به اسرع الحاسبین، سریع میتونه حساب انسان‌ها رو برسه. ما اگه بخوام حساب بکنیم خیلی طول میکشه، ولی خدا چنان قدرت داره که تمام اون محاسباتی رو که سالها باید طول بکشه لحظتاً حاصلشون رو در اختیار قرار بده. خب تا اینجا بحث در حساب بود، از اینجا بحث در میزانه. وفی قدرت الله ان یکشف و یعرف. خب ما گفتیم که حساب عبارت است از جمع تفاریق المقادیر و الاعداد و تعریف مبلغها. حالا اینجا ما همینطور میگیم وفی قدرت الله ان یکشف فی لحظت واحده و یعرف ایضا، که تعریف رو ما در حساب عقد کردیم در اینجا هم داریم میاریم. اما از این به بعد ولو اینکه داریم دنبال حساب رو فکر میکنیم ولی باز میزان مطرح میشه. الان وارد بحث میزان میشیم، البته از حساب هم بیرون نمیشیم چون حساب و میزان با هم تلفیق شدن. ایشون میفرماد که برای اینکه مشخص بشه که اعمال ما سنخش چگونه است و مقدارش چقدره باید بالاخره با میزانی سنجیده بشه تا معلوم بشه که ما وزن اعمالمون چقدره، آیا عمل زیادی آوردیم، عمل کمی آوردیم، خوب آوردیم، بد آوردیم، بالاخره احتیاج به میزان داریم. خدا نه تنها قدرت داره که اعمال ما رو پیش ما مکشوف کنه، بلکه قدرت داره که به ما معرفی کنه که چه مقدار عمل انجام دادیم و چه اعمالی هم انجام دادیم و با میزانی که خودش میدونه چگونه است اعمال ما رو بسنجه و در اختیار ما قرار بده، بگه این اعمالتون این مقدار کم داره یا مناسبه. اینا رو بالاخره با معیار خودش توضیح میده. میفرماد که معیار عمل ما، میزان عمل ما و میزان اعتقادات ما میزانیست که مناسبه با عمل و اعتقادات، یعنی چیزیست که باش میشه عمل رو وزن کرد، میشه علوم رو وزن کرد. حالا چیه ما نمیدونیم ولی بالاخره یه میزان مناسبه، یه میزان مناسبه. نباید فکر کنید میزانی که اونجا گذاشته میشه مثل ترازوهای دنیا دارای دو تا کفه و یه دونه شاهینه، بعد یه طرفش سنگ میذارن یه طرفش عمل ما رو میذارن، اینطور نیست. چون میزان هر چیزی مناسب خودشه. توجه کنید که در دنیا ما برای هر شی خاصی میزان خاص داریم. مثلا به قول ایشون ما برای اجرام و اثقال همین موازین رو داریم که در مغازه ها هستش، حالا یا اونایی که دو تا کفه دارن و یه شاهین دارن، یا اگر یا این ترازوهای جدیدی که در آمده که بله کفه‌هاش یک کفه بیشتر نداره و با اون چراغی که روشن میشه وزن و قیمت رو اینا رو نشون میده، یا اگر خیلی مثلا بزرگ باشه اصطلاحاً بهش میگن قفان، بالاخره از این ترازوهای معمول. اینا ترازوهایی هستن که اجرام و اثقال رو میکشن. ترازوهایی داریم که ترازویی داریم که مشخص میکنه که این مطلب علمی صحیحه یا صحیح نیست. این دیگه کف و شاهین نداره، این اسمش منطقه. منطق هم میزانه، میزانه برای فلسفه است. یا یه ترازویی داریم، یه میزانی داریم که مشخص میکنه که این ستاره فاصلش تا زمین چه مقداره. این میزان اصطلاحاً اسمش استرلابه. یا میزانی داریم که میخواد بیان کنه که با فاصله این مقدار از نقطه چه دایره‌ای میتونی رسم کنی، این میزان اسمش پرگاره. یا خطکش میخواد طول خطی رو اندازه بگیره، یا مثلا متر میخواد طول یه پارچه رو اندازه بگیره. همونطور که توجه میکنید میزان هر شیء مناسب خودشه. پس میزان اعمال و معارف هم در قیامت مناسب اعمال و معارفه. نباید ما فکر کنیم در اونجا یه ترازوی بزرگی گذاشته میشه این چنین، بلکه باید بدونیم که هر چیزی ترازش مناسب خودشه، اونجا هم ترازش مناسب خودشه. گفته شده در روایات آمده که میزان اعمال و معارف حضرت امیر هست، که اعمال حضرت رو و معارف و علوم حضرت رو میزان قرار میدن، بقیه رو با اون میسنجن. اونایی که فاصله شون هرچی کمتر باشه میگن شما به سعادت نزدیکترید، هرچی فاصله با اون علوم اعمال بیشتر باشه میگن که شما مثلا سعادتتون کمتره. تا جایی میرسیم که انقدر فاصله زیاد میشه که اصلا قیاس ممکن نیست، این مقایسه ممکن نیست، نمیشه مقایسه کرد بین عمل حضرت و عمل این آدم. یعنی انقدر عمل این آدم منحرفه اصلا قابل مقایسه نیست. این دیگه اینجور عمل رد میشه، اینجور عمل رد میشه و باعث شقاوت شخص میشه. اما اعمالی که در اون محدوده هستن خب کم و زیاد میشن، یا نزدیکترن یا دورترن، اینا پذیرفته میشن. منتها بعضیاشون بهتر پذیرفته میشن اگه نزدیکتر باشن، بعضی سخت‌تر پذیرفته میشن اگه دورتر باشن. اما اونی که کاملا از این میزان منحرفه که دیگه ارزش مقایسه رو نداره که دیگه رد میشه. ولی بالاخره میزان اعمال و معارف ایشونه، اینجور که در بعضی روایت ها فرقی نمی کنه ظاهرن بین نفس رسول و نفس علوی، نفس نبوی و نفس علوی فرقی نداره، خودشون تصریح دارن. بله فرقی نمی کنه. ببینید نکته ای هست، بله نکته شو بله عرض می کنم. نفس رسول، نفس نبوی و نفس علوی یکیه، خودشون فرمودن یکیه. و در بعضی روایات هم داریم که اگر قرار بود نبوت ختم نشه بعد از پیغمبر نبوت حضرت امیر بود، در بعضی روایات این داریم، منتها چون نبوت ختم شده و حضرت نبوت داده نشده، ولی نفس حضرت قابلیت داشته و از همه جهت کامله. بنابراین چه نفس نبوی رو میزان قرار بدیم و چه نفس علوی رو میزان قرار بدیم فرق نمی کنه. ولی نفس علوی رو میزان قرار دادن باعث امتیاز بیشتریه، به دلیل اینکه انسان‌های زیادی هستن که نبی رو قبول دارن علی رو قبول ندارن. اینا اگر میزانشون علی باشه بهتر مشخص میشن، ولی اگر میزانشون نبی باشه اونچنان مشخص نمیشن. اگر میزان رو علی قرار بدیم همه رو میتونیم با او بسنجیم، اما اگر میزان رو نبی قرار بدیم شاید یه مقداری مثلا بعضی سنجش ها نباشه. بله ببینید چه فرقی بین رسول و وصی هست که وصی رو میگه تو ساقی کوثری، خودشو نمیگه. بله ظاهرا حالا اون عرضی که کردم اگرم قبول نکنید باز اینطور در روایات آمده که کلید بهشت و جهنم، و حالا ما بالمقایسه بدونی که حالا اونا فرموده باشن میگیم و همچنین کلید کوثر و همچنین میزان عمل بودن به من داده میشه. پیغمبر میفرماد به من داده میشه و من او رو به تو تسلیم میکنم، یعنی در اصل چیزی در اختیار من قرار میگیرم و به تو میدم. وقت در واقع میشه گفت هر دوشون یکی هم، هر دو میزانن، منتها حضرت رسول خودشون رو حق میزان بودنشون تفیز میکنن و همچنین حق کلید دار بودن جهنم و بهشت رو تفیز میکنن. حالا الهیال اگر از سری در کار ما نمیدینیم بهترین راهش هم نیست. بله بله شاید توجیهات مختلف بتونیم بکنیم. میفهمن که حضرت امیر دو تا جنبه دارن، یه جنبه باطنی که ظاهر نمیشه، که با جنبه پیغمبر مساویه، یکی هم جنبه ظاهری که آشکار میشه. جنبه ظاهری رو میزان قرار میدن چون میشه برای بشر آشکاره و قابل هست که میزان قرار داده میشه، جنبه باطنیش نه. بالاخره توجیهات مختلف میشه کرد، حالا کدومش درسته؟ نه، عمل با نیت نمیسنجن، عمل رو با نیت نمیسنجن، در اعمال ما نیات ما رو ملاحظه میکنن، نه با نیت ما میسنجن، اعمال ما نیتمون رو ملاحظه میکنن. مثلا فصل ما داریم نماز میخونیم، خیلی هم نماز خوب میخونیم، الان عرض میکنم ما داریم نماز میخونیم، نماز خیلی خوبی هم میخونیم، ولی نیتمون اینه که فلانی ببینه و فردا که رفتم ازش قرض بگیرم دیگه ممانعت نکنه، قرض رو بده. خب یکی دیگه میبینید داره نماز میخونه، نمازش هم مثلا تون میخونه، اما برای خدا میخونه، قرضش این نیست که دیگران ببینن. عمل او با نیت خودش رد میشه، عمل این با نیتش قبول میشه، که اعمال با نیته. یعنی اگر نیت فقط صرف عمل ملاحظه نمیشه، نیت شما هم ملاحظه میشه که این عمل با چه نیتی انجام داده شده، و وقتی که با نیت خیر انجام داده شده باشه قبول میشه، اگه با نیت شر انجام داده باشه قبول نمیشه. نه اعمال رو با نیت شما میسنجن و ببینن که مثلا مقبول یا مردود. البته اینو یه نوع سنجشی هم هست، ولی میزان اعمال در قیامت نیت ما نیست، میزان چیز دیگره. نیت ما از چیزهایی که باید باز وزن بشه، خود نیت هم باید وزن بشه، جز اعمال ماست که اونم باید وزن بشه، اون خودش میزان نیست. میزان یه چیزیست که دیگه خودش احتیاج به وزن نداره، ولی اعمال ما هم از این که نیتمون باشه، اعمال بدنیمون باشه، اعمال اعتقادیمون باشه، همه اینا احتیاج به میزان داره. خب گفتی فی قدرت الله این است که یک شفه فی لحظت واحده للخلائق حاصل حسنات و سیئاتشون را و یعرف ایزن حسن یک شفه. و باز در قدرت خداست که معرفی کند کل احدن، یعرف ایزن کل احدن مقدار عملهی، به هر کسی معرفی کند مقدار عملش را. از چه طریق معرفی کند؟ به سبب معیار و میزان صحیحی که معیار صحیحی که یعبر عنه بالمیزان، به وسیله‌ای که بهش گفته میشه میزان، به وسیله میزان مقدار عمل اشخاص رو معرفی کنه. و این لم یساو میزان العلوم و الاعمال موازین الاجرام و الاثقال، ولو این که میزان علوم اعمال مساوی با موازین اجرام اثقال نیست، هر دو از یه سنخ نیستن، هر دو از یه جنس نیستن، با هم تفاوت دارن، هر کدوم مناسب خودشه. کما لا یساوی میزان الفلسفه و هو المنطق میزان الارتفاعات و المواقیت و هو الاسطرلاب، همونطور که موازین در جاهای دیگه هم با هم متفاوتن، میزان فلسفه که منطقه با میزان ارتفاعات و مواقیت که استرلابه یکی نیستن، فرق میکنه. افتیدن استرلاب وسیله بوده که برای به دست آوردن فاصله ستاره ها تا زمین و همچنین تشخیص مواقیت به کار میرفته. این که چه ستاره دورتر از زمینه و چه ستاره نزدیکتر به زمین، این در طریق کسوف ستاره ها متوجه می شدن. گاهی از اوقات ستاره دیگری رو محو می کرد، می فهمیدن که این ستاره ماهی یعنی محو کننده نزدیکتر به زمین که می تونه فاصل بشه بین زمین و بین اون ستاره قبلی. از کسوف ستاره ها می فهمیدن کدومشون نزدیکتره کدومشون دورتره، ولی فاصله ستاره تا زمین رو نمی فهمیدن چقدره. بعد دستگاه استرلاب اختراع شد، دستگاه استرلاب این فاصله رو مشخص می کرد، البته حالا شاید خیلی دقیق نبوده ولی تا حدی فاصله رو مشخص می کرده. و مواقیت رو هم یعنی زمان رو، وقت رو، موقع ستاره ها رو، موقع سیاره ها رو هم با همون استرلاب تشخیص می دادن که الان در چه موقعیتی هست. این مثلا ستاره در اوج در حضیض و مثلا موقعیتش کجاست و در نتیجه وقتی که ما از روی ستاره میخوام تشخیص بدیم چیه؟ چه وقتی؟ چون بعضی وقتا از روی ستاره ها تشخیص میدیم، همونطور که از روی خورشید خیلی وقتا تشخیص میدیم، از خورشید روز و شب و سال و ماه اینا وسیله خورشید تشخیص داده میشه، مواقیت رو گاهی از روی ستاره ها تشخیص میدن، مثلا با طلوع مثلا فلان ستاره در فلان جای زمین فلان جای افق میفهمیدن که فلان ماه ساله، که گاهی اتفاق میفته ظاهرا در ماه در زمستون این ستاره ها ظاهر میشن، در بعضی اوقات حالا من روزش یادم نیست، اگر اول اذان مغرب رو به بعضی از این ستاره ها بیستید، روز زهره بیستید، در چند روز مخصوصه قبله رو درست با روبرو شدن به اون ستاره تعیین میکنید، یعنی اون ستاره درست روی کعبه در حین غروب روی کعبه است، به طوری که شما اگر رو به اون ستاره بیستید رو به قبله ایستید، که اینا بالاخره با ستاره ها وقت تعیین میشده، با خورشید وقت تعیین. نه ارتفاع بلندی ستاره است، اما خب دیگه بالاخره ارتفاع یه مقداری با فاصله هم سازگار هست، ارتفاع معنی فاصله نیست، فاصله رو تشخیص میدادن که فاصله دورتر یا فاصله نزدیکتره، ولی ارتفاع ستاره یعنی همون بالا آمدن ستاره، ستاره اولی که طلوع میکنه و هنگامی که غروب میکنه این ارتفاع نداره، وقتی که میاد اون وسط ها قرار میگیره میگن حالت ارتفاع. خب خورشید هم همینطور، خورشید در حال ظهر مثلا ارتفاع داره، یا از مثلا ساعت های 10 صبح تا 4 بعد از ظهر مثلا ارتفاع داره، دیگه بعدش ارتفاع نیست، ارتفاع بلندی ستاره است در سطح افق. و میزان بله و میزان الدوایر والقفی و هو الفجار، فجار یعنی باز میزان فلسفه مساوی نیست با میزان دوایر و قوس ها که عبارت از پرگاره، پرگار میزان دوایر و قوس هاست، و میزان و باز مساوی نیست میزان فلسفه با میزان اعمده یعنی ستون ها یا دیوارهای صاف که شاغوله، شاغول یه ابزاری است که بنده ها به کار میبرن برای اینکه بفهمن این ستون یا این دیوار صافه یا صاف نیست، در فارسی هم شاغول گفته میشه ولی نوعا با قین نوشته میشه، در فارسی، در عربی با قاف نوشته میشه، در فارسی غالبا با قین نوشته میشه. و باز میزان فلسفه که منطقه است مساوی نیست با میزان خطوط و هول مستر یعنی خطکش و غیره ها من الموازین، موازین دیگر هم داریم، کل عروض لشعر، عروض میزانیست برای شناخت شعر، و حس و خیال میزانن لبعض المدرکات، حس میزان است لبعض المدرکات که عبارت از محسوسات، خیال هم میزان است لبعض دیگر مدرکات که عبارت از متخیلات، و عقل کامل میزان است لکل یعنی برای همه مدرکات، حس برای بعض مدرکات، خیال هم برای بعض مدرکات، اولی برای محسوسات، دومی برای متخیلات، ولی عقل کامل میزان است للکل یعنی برای همه مدرکات، هم محسوسات هم متخیلات هم معقولات، و بالجمله یکون و میزان و کل شیء من جنسه، میزان هر چیزی از جنس خودشه، پس میزان اعمال و علوم ما هم از جنس خودشونه، حالا چیه خدا میدونه. هل اشراق الهادی از شرفی معنی نفخ، بحث در نفخ سوره که میگن اسرافیل نفخ سور میکنه یعنی چی؟ باز برای چندمی بار تذکر میدم توضیحاتی که ما میخونیم تفسیرایی است که به ذهن خودمون رسیده با استفاده از شواهد روایی و آیی، بدون اینکه ادعا کنیم که آنچه شما گفتیم حق محضه و این است جزی نیسته، اینو ما ادعا نداریم، ما فقط مدعی هستیم که برداشت ما از روایات و آیات و قرائن دیگری که داریم اینه، حالا برداشت درستی بود خوشحالیم که به حق رسیدیم، برداشت نادرستی بود دست بر میداریم و به درستش معتقد میشیم. الان حضر اجمال میگیم که ما به نفخ و حساب و میزان و صراط و امثال ذالک آنچنان معتقدیم که ائمه ما معتقد بودن ولو نمیدونیم، اما به همونی که در واقع هست معتقدیم. اینا که داریم میگیم مسائل علمی و مباحث علمی ما. میفرماد که در قیامت در سور دمیده میشه و انسان ها میمیرن و زنده میشن، نه انسان ها بلکه کل خلائق میمیرن و زنده میشن. بعد از پیغمبر سوال شده که این سور چیه؟ حضرت فرمودن که شاخی از نوره که اسرافیل او رو فرو خورده، یعنی به صورت یک لقمه ای از گلو پایین داده. بعد سوال میشه که قسمت باری که این شاخ در پایینه و قسمت فراخش در بالاست، یا برعکس قسمت بالاش در پایینه و قسمت باری که قسمت فراخش در پایینه و قسمت باریکش در بالاست. اعتقادات مختلفه، توضیحات مختلفه. بعدم توضیح داده میشه که دو تا نسخه داریم، یه نسخه برای اماته، یه نسخه برای احیا. و بعد نسخه اماته بیان میشه هم در عالم برزخ هم در عالم قیامت، و نسخه احیا بیان میشه در هر دو. و بعدم گفته میشه بعد از اینکه نسخه دوم دمیده شد همه زنده میشن و همه شروع به صحبت میکنن. بعضی ها صحبتشون اینه که الحمدلله، بعضی ها صحبتشون اینه که من بعثنا من مرقدنا، و بعضی ها صحبت های دیگه دارن که توضیح داده میشه. و بعد از اینکه این بیان تموم شد به این مسئله میپردازیم که انسان بعد از اینکه قیامتش برپا شد نسبت به گذشتش که عالم برزخ باشه چه فکر میکنه، نسبت به گذشته یه گذشتش که دنیا باشه چه فکر میکنه، همچنین در وقتی که مرد نسبت به دنیا چه فکر میکنه. دو تا حرفه، یکی این که وقتی میمیره نسبت به دنیا چه فکر میکنه، یه وقتی که وقتی وارد صحرای محشر میشه نسبت به برزخ و دنیا چه فکر میکنه. اینا توضیح داده میشه. تمام مباحثی که در این اشراق دهم یازدهم داریم همین است که عرض کردم. اما این بحث که بله اینا حالا بخونم از این تیکه که احتیاج به خارج گفتن نداره، جایی که لازم عرض میکنم. فی معنی النفخ، قال سبحانه و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و الارض الا من شاء الله. این آیه رو بعدا معنا میکنیم که چون بعدا هم خود مصنف دو مرتبه این آیه رو تکرار میکنه اونجا معنا میکنه انشاءالله. و لما سئل النبی صلی الله علیه و آله و سلم عن السور ما هو فقال قرن من نور التقمه اسرافیل، التقمه اسرافیل. قرن یعنی شاخ، قرن معنای مختلف داره، اینجا معنی شاخه، شاخی از نور که فرو خورده او را اسرافیل، یعنی به صورت یه لقمه. التقمه یعنی به صورت یه لقمه بلعیده. اسرافیل ملکی مفیض حیات به اذن الله. بله بله، یعنی شکلشو. بله بله دیگه، یعنی گفتن بعضی ها گفتن به صورت یه شیپوره، بعضی گفتن به صورت یه شاخه. شاخ هم اگر شاخ جوز نگیرید که به صورت درخته، شاخ مثلا گوسفند بگیرید که به صورت یه بوقه، به صورت یه شیپوره که یک سرش باریک یک سرش وسیعه. به اون صورت قرن من نور التقمه اسرافیل فوصف به سعت وزیق. توجه کنید فای تفریع میاره در حالی که پیغمبر این کار نفرموده. پیغمبر این سور رو توصیف نکرده به سعوزیق، اما باز با فای تفریع ایشون میاره. تعبیر قرنی که پیغمبر کرده شاهد بر این میشه که توصیفش شده با سعوزیق. این تفریح رو توجه بکنید، چون پیغمبر تعبیر کرده که این سور قرنیف من نور، یعنی تشبیهش کرده به شاخ، و شاخ دارای قسمت زیق یعنی دارای قسمت باریک، و دارای قسمت وسیع یعنی دارای قسمت فراخ است، به این مناسبت مصنف میگه فوصف این سور در کلام پیغمبر به وسیله تعبیر به قرن وصف به ساعت وسیق. حالا در عبارت پیغمبر سه اوزیغی نداریم، سه اوزیغ رو ایشون از تعبیر به قرن در میاره، چون تعبیر به قرن شده و قرن هم دارای سه اوزیغ هست، پس سور در کلام پیغمبر توصیف شده به سه اوزیغ، یعنی یک قسمت باریش داره یک قسمت فراخ داره. خب حالا اختلفه فی ان اعلاه زیقون و اسفله باسه، اونی که قسمت پایینش باریکه، بله قسمت بالاش باریکه و قسمت پایین فراخه، یا بلعکس که شیپوری که دست گرفته از طرف گشادش داره میدمه یا از طرف تنگش میدمه، بله کلیم بچون هر کدام از این دوتا بچی دارم. توجه کنید بچه توضیح بدم، جهان خلقت، جهان ماده به صورت کر است و عالم عقل رو که اضافه کنیم، یعنی مجموع آفرینش رو که ملاحظه کنیم، دیگه میگن به صورت کر نیست، به صورت مخروطه. جهان ماده به صورت کر است، ولی مجموع جهان ماده به علاوه عالم عقل به صورت مخروطه. حالا این مخروط که یک سر زیق داره یک سر فراخ داره، اینجا ما میخوام ببینیم که کدام طرفش پایین و کدام طرفش بالاست. میگیم که مراد از سه اوزیق چیه؟ مراد از سه اوزیق وجودیست، یا مراد از سه اوزیق کثرت و بساطته؟ وقتی میگیم این زیق داره یعنی وجودش ضیقه، یعنی بهره وجودیش کمه. این سعه داره یعنی وجودش وسیعه، یعنی بهره وجودیش زیاده. یه معنا، یه معنا این که میگیم این زیق داره یعنی بسیطه، سعه داره یعنی کثیره یا مرکبه. دو جور ما این سعه و زیق رو معنا میکنیم، تفسیر میکنیم. بر هر تفسیری یک قول تولید میشه. اگر گفتیم که منظور از سعه و زیق سعه و زیق وجودیست، باید بگیم اسفل این سور، اسفل این شیپور پایینه، اعلاش بالاست، یعنی نوک مخروط پایینه، قاعده مخروط بالاست. قاعده مخروط در عالم عقل قرار گرفته، چون اونجا سعه وجودیست و با قاعده مخروط سازگاره. رأس مخروط در عالم ماده قرار گرفته، چون عالم ماده از نظر وجود زیق داره، پس مناسب با رأس مخروطه. پس اگر کل عالم رو ملاحظه کنیم و بخوام سعه و زیق وجودی عالم رو ببینیم، میبینیم رأس مخروط در عالم ماده و قاعده مخروط در عالم عقل. و هرچی که از عالم ماده دور بشیم به سمت عالم عقل نزدیک بشیم، هیچ سعه وجودی بیشتر میشه تا برسیم به اون قاعده مخروط که دیگه نهایت وسعت وجود ممکنات رو نشون میده. و هرچی هم از اون قاعده به سمت رأس بیایم باریک میشیم تا برسیم به هیولایی که دیگه نوک این وجود قرار گرفته، که از نظر وجودی کمترین رو داره، از نظر سعه وجودی کمترین رو داره. در این حالت میگیم سور اسرافیل، سر این سور اسرافیل به طرف پایینه، و یعنی اون طرف زیغش به طرف پایینه، طرف فراخش به طرف بالاست. و چون اسرافیل ملک حیاته و وجود موجودات به اذن الله از طریق اون میاد، میتونیم بگیم که این سور به طوری قرار گرفته پیش اسرافیل، به همین صورتی عرض کردیم که طرف پایینش رو اسرافیل، یعنی طرف باریکش رو اسرافیل طرف ماده گرفته، طرف فراخش رو به سمت عالم عقول گرفته و به این صورت دمیده میشه و به این صورت موجودات وجود میگیرن که از ماده هرچی بالاتر رفتن سعه وجودشون بیشتر میشه، یا از عقل هرچی پایین آمدن سعه وجودشون کمتر میشه. این در صورتی که ما سعه وجود رو به معنای سعه وجود وجودی بگیریم. مخروطی که عرض کردیم که کل جهان آفرینش به این صورت در دست اسرافیل قرار داده شده، بله قاعده به طرف بالا، یعنی قسمت فراخ به طرف بالا، قسمت زیر و طرف پایین. بله، حالا دیگه به چه صورت میدمد اینو دیگه توضیح نمیدیم. فعلا بحثمون فقط اینه که این طرف فراخش بکنم، طرف به بالاست یا پایینه و طرف زیرش به بالاست یا پایینه، فقط همین بحث داریم. اما از کدوم طرف میدمه توضیحی نمیدیم. نه، ممکنه اول دوباره وقتی که سوره دوم دمیده شد اول عقول موجود بشن. بله، طرف خب همین ممکنه همین تو باشه. همین، ولی این که از کجا میدمد توضیح داده نشده. توضیح داده نشده. حالا عکسش
اگر عالم ماده در طول عقول خود باشه، باید قاعدتا
بله همین دیگه عزیز. ظاهرا این که وجودهای قوی اولا آفریده میشن. حالا اگر توجیه دوم عرض کنم، توجیه دوم اینه که منظور از اوزیق تکثر و بساطت باشه. یک سر این سور وسیعه یعنی تکثر متکثرات رو جمع کرده، یک سرش ضیقه یعنی جای وسیط هاست. اگر اینطور باشه این طرف بالا و زیر این مخروج به سمت عالم عقل و طرف فراخش به سمت عالم ماده است، چون در عالم ماده تکثرات هستند، در عالم عقل بساطت هستند، پس مناسبت داره که سر باریش شیپور به سمت بالا باشه که عالم عقوله و سر فراخ شیپور به سمت پایین باشه که عالم تکثرات و عالم ماده است. پس این که بعضی ها گفتن این شیپور و این قرن طرف زیغش بالاست طرف وسیعش پایینه، این توجه دوم رو ملاحظه کردن و زیغ و سعر رو به معنی بساطت و تکثر گرفتن. اما کسانی که برعکس گفتن، گفتن طرف زیغ به سمت پایینه و طرف فراخ به سمت بالاست، اینها سعه و زیغ رو سعه و زیغ وجودی گرفتن و گفتن که طرف زیغ سعه وجودیش کمتره، یعنی بهره از وجودش کمتره، طرف فراخ سعه وجودی و بهره وجودیش بیشتره، پس او به طرف بالا و عالم عقوله، این که بهره کمتره به سمت عالم ماده است. این لکل وجهن بود که توضیح دادم. یه نفس کشیدن باشه. بله، ولی ظاهرا اونطوری که از عبارات بعدی برمیاد همشون دمیدنه، هیچ کدوم نفس کشیدن نیست. بله اگر اینطور باشه که یکی نفس کشیدن باشه یکی دمیدن باشه، هر دو ممکن از طرف ضیق این سور باشه، منطقه از طرف ضیق در یک بار میدمد در یک بار نفس میکشد. حالا البته تعیین نشده که از کدوم طرفش میدمه، ظاهر حال اینه که از طرف ضیق دمیده میشه، از طرف وسیع دمیده نمیشه. ولی خب واقعا اگر عالم عقول طرف وسیع باشن، طرف قاعده مخروط باشن، دمیدن باید از اونجا شروع بشه. حالا دمیدن به معنای کنایی اگر بگیریم عیبی نداره. دمیدن یعنی به ردیف از پایین از بالا شروع میکنه به پایین، یعنی از اون محل وسیع شروع میکنه به ساختمان تا میرسه به این پایین، این میگیم دمیدن. البته دمیدن معنای ظاهریش هم تقریبا رعایت میشه. نه، از رأس مخروط در یک صورت و از قاعده مخروط در یک صورت دیگه. حالا بحث میکنم، بحث دمیدن نداریم اصلا به طور کلی که وارد بحثش بشیم، فقط میخواستیم ببینیم کدام طرف این مخروط به طرف بالاست، کدام طرف شده پایینه. اولا توضیح داریم که عالم ماده به صورت کره است، ولی کل عالم آفرینش به صورت مخروطه. بعدم گفتیم در این مخروط سعه و زیغ رو یا به معنای سعه و زیغ وجودی میگیرید یا به معنای بساطت و کثرت میگیرید. بنابر هر توضیحی یک قول درست شد، بنابر یه توضیح این قول درست شد که طرف ضیق به سمت پایین باشه، طرف فراخ به سمت بالا، بنابراین یه توجیه برعکسی بود. پس به کل وجه روشن شد. می فرمان سور درسته که در لسان معروف به سکون باب خونده میشه، گفته میشه سور اسرافیل، ولی ما میتونیم به فتح بابم بخونیم، بگیم صبر و تطبیق کنیم اون سور رو بر صبر طبیعی و برزخی و اخروی، که سور به معنی صبر باشه. هر دو جورش امکانش هست، که حالا در توضیحاتی که ما میکنیم سور به معنی صبر هم روشن میشه. بعد میفرماد که این درباره سور، اما درباره نفخ سور، نفخ دو جوره. یه نفخی داریم که آتش رو خاموش میکنه، یه نفخی داریم که آتش رو شعله ور میکنه. کبریت مثلا فرض کنید که شما روشن کردید، بعد این رو فوت میکنید با شدت، آتش خاموش میشه. ولی چون این کبریت به صورت چوبه، اون قرمزی آتش توش هست، اگر یواش یواش به جمید میبینید که این قرمزی باقی میمونه و بقیه چوب هم به تدریج میسوزه تا یه جایی، تا یه حدی که دیگه کشش داره. حالا در خود زغال که بهتر هست، در زغال میبینید که با فوت شعله ورش میکنید، سابقا با باد بزن و امروزه با پنکه زغالا رو شعله ور میکنید. زغال یه مقدار نفروش میزن که بیتی میزنن، همین اندازه که یه خورده در داخلش سرخی درست شد، با فوتی، با باد بزنی، با پنکه، این قرمزی درون رو مشتعلش میکنه، که میبینید بعضی اوقات فوت باعث روشن شدن آتش میشه، بعضی اوقات باعث خاموش شدن میشه. به همین مناسبت گفته شده که نفخه حضرت اسرافیل هم دو جوره، یک بار باعث اماته و خاموش شدن میشه، یک بار باعث احیا و روشن شدن و شعله ور شدن میشه. اینا مطالبی است که در تشبیهات بعدی بهشون احتیاج داریم. و سور به سکون الواو است و قرأ بانفتاح ها ایزن، به فتح واو هم خونده شده، یعنی صور گفته شده که جمع صورت میشه. و نفخه دو تاست، دو نفخه است، یکی نفخه است که یطف نار، آتش رو خاموش میکنه، و دیگری نفختون یشعلها، آتش رو مشتعل میکنه. سور اسرافیل هم همچنینه، یکیشون میبینید که آتش رو، یعنی حیات رو خاموش میکنه، یکی دیگه حیات رو شعله ور میکنه. قال تعالی و نفخ فی السور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. دو تا نفخ داریم، نفخ اول رو که حاصلش صعق کل من فی السماوات و الارض در آیه اول میگیم، نفخ دوم رو که حاصلش قیام همه و نظر همه هست بعدا خواهیم گفت، دوم میگیم. و نفخ فی السور فصعق، یعنی از صدای اون سور همه بیهوش افتادن، بیهوش افتادن، من فی السماوات و من فی الارض، از صدای سور هر کس که در زمین آسمان بود بیهوش افتاد. الا من شاء الله، الا من شاء الله را هم تکرار پاورقی نوشته، یعنی کسانی که در همین دنیا بر اثر فنای فی الله قیامتشون رو برپا کردن، یعنی رسیدن به درجه فنای فی الله و قیامتشون برپا شد، اینها دیگه دو مرتبه سعقی ندارند، یعنی اینا بیهوشی نمیشن، چیزی برشون اضافه نمیشه، چیزی ازشون کم نمیشه. الا من شاء الله ناظر به اونها. ثم نفخ فیه اخرى، بعد بار دیگری در سور دمیده شد، فاذا هم قیام ینظرون، یعنی همه اونهایی که بیهوش افتاده بودن ایستادن و شروع کردن به نظر کردن. متعلق قیام یعنی ظرف قیام حذف شده، متعلق نظر هم حذف شده. قیام یعنی قیام عند الله، همه در نزد خدا قائم شدند. ینظرون یعنی ینظرون الی وجه الله، که باز متعلق هست شده، همه به وجه خدا نظر میکنند و همه منتظرند ببینند چی میشه. خب نظر هم پیداست در اون زهرایی که همش وحشته، نظر حتما باید نظر با تائم با وحشت باشه. خب تمام شد، میخوان وارد این بحث بشن که تشبیهی با تشبیهی مطلب رو افاده کنن. یه تشبیهشون در اسفار داره، یه تشبیه در اینجا داره. من تشبیه اسفار رو اول نقل میکنم برای این که ذهن آماده بشه برای تشبیه اینجا. وقتی خواستم تشبیه اینجا رو بخونم کار دیگه به اسفار نداشته باشید، تشبیه اینجا جداست. در اسفار اینطور میگه زغالی رو فرض کنید که سرد و خاموشه. ما این زغال رو که استعداد سرخ شدن داره بر اثر کبریتی سرخش میکنیم، و بعد از این که سرخ شد و استعداد شعله ور شدن رو پیدا کرد بر اثر فوتی بادی شعله ورش میکنیم. از زغال در حینی که سرد و تاریکه استعداد سرخ شدن داره، بعد از اینکه سرخ شد بالفعل سرخه و حالا استعداد شعله ور شدن نداره. از اول نمیگیم استعداد شعله ور شدن داره، اول میگیم استعداد سرخ شدن نداره. بعد که سرخ شد استعداد شعله ور شدن پیدا میکنه و شعله ور میشه. پس دو تا استعداد پیاپی داریم، اول استعداد سرخ شدن، بعد استعداد مشتعل شدن. ایشون میفرماد که این مشبهان بهش، حالا میخواد بیاد بحث خودش. میگه که قبلا گفتیم، توضیح دادیم که انسان از گر و صورت بدنیه و نفس ساخته شده. این سه چیز در انسان دخیله، یکی گر و یکی صورت بدنیه که مجموعاً بدن رو میسازن، چون بدن جسم دیگه، هر جسمی مرکب است از ماده و صورت. این بدن هم مرکب است از ماده که همون جسم عنصری باشه و صورت که صورت انسانی باشه. صورت انسانی عرض کردم شکل انسان نیست، صورت انسانی همون است که اگر باشه این انسان زنده است، اگر هم گرفته بشه میمیره. وسیله ارتباط نفس به بدن همون صورت انسانی است که این توضیحش قبلا گذاشت. پس انسان دارای جر نیست و دارای صورت نوعی است که این جرم و صورت نوعی بدن او رو تشکیل میدن. بعد این بدن دارای صورتی است به نام نفس، مجموعه بدن صورتی داره به نام نفس که اون نفس دیگه حلول نکرده در این بدن. صورت رو در دنیا، این صورتی رو که به بدن داده میشه در دنیا بهش میگه صورت طبیعی که به جرم عنصری داده میشه و اون صورت با جرم عنصری بدن دنیایی رو میسازه. در برزخ همین صورت رو که صورت برزخی شده، تکامل پیدا شده ولی از بین نرفته، میدیم به جرم برزخی، نه جرم عنصری دنیایی، به جرم برزخی مجموعه بدن برزخی رو میسازن. در قیامت باز همین صورت رو که صورت اخروی شده، کمال بیشتری پیدا کرده، همین رو به جرم اخروی میدیم و مجموعه بدن اخروی رو میسازن. پس در هر سه حالت اون صورت هست، جرم عوض میشه. صورت در هر سه حالت هست، جرم عوض میشه. جرم اول دنیایی، جرم دوم برزخی، جرم سوم آخرتی. اما صورت همون صورتی که کمال پیدا میکنه. صورت رو در حینی که در عالم طبیعت تشبیهش میکنن به زغالی که سرد است و خاموش، این استعداد سرخ شدن رو داشت. این صورت طبیعی استعداد صورت برزخی شدن رو داره. بعد که صورت برزخی داده میشه به انسان و بالفعل صورت برزخی پدید میاد، مثل اینه که سرخی به زغال داده میشه و زغال بالفعل سرخ میشه. زغال استعداد شعله ور شدن رو پیدا میکنه، این صورت برزخی استعداد صورت اخروی رو پیدا میکنه. پس همونطوری که در زغال دو استعداد پیاپی داریم که از زغال و از خاموشی به شعله ور شدن میرسونه، همچنین در صور در صورت انسانی ما دو تا استعداد پیاپی داریم، یکی استعداد صورت برزخی، یکی استعداد صورت اخروی، که صورت از طبیعت تا آخرت این مسیر رو طی میکنه با دو استعداد، با پشت سر گذاشتن دو استعداد. این توضیحی است که ایشون در اسفار میگه. اما در اینجا چی میگه؟ در اینجا میگه که حشیشی رو تصور بکن که محترق باشه نه مشتعل. حشیش یعنی گیاه. یک خرمن کاه خشکه، این رو محترقش کردی. محترق یعنی اون زیرا، اون جاهایی که مخفیه یک قسمتی رو آتش زدی. الان کسی که از بیرون به این خرمن کاه نظر میکنه هیچی نمیبینه، فقط یه خرمن کاه میبینه. شعله در درون مشغول فعالیته ولی مشخص نیست. این شعله کم کم اطراف خودش رو میگیره و یک دفعه این خرمن کاه مشتعل میشه. یعنی این حشیشی که محترق بود مشتعل میشه. این حشیش در حینی که احتراق نداشت قابلیت و قوه احتراق رو داشت. این رو اینجا بحث نمی کنیم، ولی بعد از اینکه محترق شد قابلیت اشتعال رو پیدا کرد، قوه اشتعال رو پیدا کرد. به چه سبب قوه اشتعال رو پیدا کرد؟ به وسیله یه همون آتشی که در کمونش و در باطنش بود. ظاهر که چیزی نداشت، در باطنش شعله‌ای بود، در باطنش آتشی بود. این حشیش و این گیاه، گیاه خوش، به خاطر اون چه که در باطن داشت قوه اشتعال رو داشت و همون باطنی بالاخره استعداد بالاخره پیش آمد تا این که این محترق رو مشتعل کرد. حالا که این مطلب روشن شد بیام سراغ بحث خودمون، یعنی این تشبیه روشن شد بیام سراغ بحث خودمون. می فرماد که صورت طبیعی انسان که در دنیا بدنش رو ساخته، این استعداد ارواح رو حمل میکنه، استعداد ارواح رو حمل میکنه. یعنی در همین دنیا استعداد دارد که روح که همون نفسه به بدن متصل بشه، مرتبط بشه. اینو عرض کردم که روح ما مجرده، بدن ما مادیه، ارتباط این دوتا ممکن نیست مگر در این وسط چیزی واسطه بشه که هم مناسبت داره با ماده هم مناسبت داره با مجرد، و اون چیزی که در وسط واسطه میشه همون صورت طبیعی ماست، یعنی صورت نوعی ماست، همون صورتی که در دنیا با ترکیب با عناصر مرکب شده بدنمون رو میسازه که بعد در بدن ما حلول میکنه. این صورت میشه واسطه اتصال نفس ما به بدن ما. اون نفس رو و اون روح رو میگیم اشتعال، اشتعال این صورت. این صورت اگر مشتعل بشه اون روح درست میشه و این صورت استعداد اون اشتعال رو داره، یعنی استعداد پذیرش اون روح رو داره. به تعبیر ایشون میفرماد که این صورت فتیله استعدادش مثل حشیش محترقه، فتیله استعداد. کنه او استعداد همون آتش کمیست که در کاه قرار گرفته، در اون حشیش قرار گرفته و فتیله خود اون حشیشه. فتیله میدونید که هر استعدادی بالاخره محلی میخواد، حاملی میخواد. این صورت که استعداد روح رو حمل میکنه در واقع این استعداد در یه محلی قرار میگیره. خود این صورت نوعیه استعداد روح نیست، چون استعداد فقط مال حیولات، یعنی حیولات که صرف الاستعداده، بقیه موجودات استعداد نیستن، حامل استعدادن. اگر حامل استعدادن پس فتیله دارن، چون اون فتیله حامل استعداده. حالا فتیله صورت هست چی هست؟ یه چیزی در صورت هست، حالا یا ماده یا هرچی، که که داره استعدادی رو که این صورت داره هم میکنه. این صورت استعداد داره که بره سراغ روح شدن، بره سراغ قبول کردن روح، قبول کردن نفس، که نفس رو قبول کنه. اون فتیله مثل حشیشه و اون استعدادی که در این فتیله مثل اون آتشی است که در حشیش کامل شده و اون روح هم که مستعد له این استعداده مثل شعله ای است که بعداً به این حشیش میفته. همونطور که این حشیش بر اثر اون آتش درونی خودش بالاخره شعله را قبول میکنه، همچنین این فتیله به حسب بر اثر استعدادی که پیدا کرده بالاخره اون روح رو میپذیره. این مال دنیا، این مال دنیا. پس در دنیا این وضع داریم که فتیله استعداد صور مثل حشیشی هستند که احتراق پیدا کردن و این استعداد ما رو به روح میرسونه، یعنی صورت رو به قبول روح نائل میکنه، همچنان که اون آتشی که در حشیشه بالاخره شعله رو برای حشیش میاره. همونطور که آتش موجود در حشیش شعله رو برای حشیش میاره، همچنین اون استعداد موجود در این صورت ارواح رو برای این صورت میاره. منتها این استعداد حاملی داره، محلی داره که ما اسمش رو فتیله گذاشتیم و این رو تشبیه کردیم به حشیش. پس خلاصه بحث این شد که فتیله استعداد به منزله خود حشیشه، استعداد به منزله آتشی است که در درون این حشیش افتاده، ارواح به منزله شعله است که کل این حشیش رو میگیره. این تشبیهشون میکنه. این حالا مال دنیا هست، هنوز وارد برزخ آخرت نشدیم. حالا عبارت توجه بکنیم. فاذا تحیعت هذه الصور، هذه الصور اشاره به صور نزدیک داره، یعنی همین صور طبیعی دنیایی. فاذا تحیعت هذه الصور کان فتیلت استعدادها کل حشیش المحترق. استعداد مثل اون احتراقه، فتیله استعداد مثل حشیشیست که صاحب اون احتراقه. احتراق از جدن اون آتشیست که در درون این حشیش هست و میخواد بعدا این حشیش رو مشتعل کنه. خب این استعداد رو ذکر کردیم، مستعد اللهش رو نگفتیم، حالا میخوام مستعد اللهش رو بگیم. و هوه این استعدادی که فتیلش مثل حشیش محترقه، این استعداد استعداد لقبول الارواح هست. اگر بخواهیم مشبهون به رو هم ذکر بکنیم، میگیم مثل این که حشیش با داشتن این احتراق استعداد اشتعال داشت، همچنین صورت با داشتن اون استعداد با داشتن، بل این فتیله با داشتن اون استعداد آمادگی برای پذیرش روح رو داره. نه، منافات نداره با مبنای خودش. قبول ارواح رو داره، یعنی قبول ارواح بر اثر تکامل و اشتداد، یا قبول ارواح ارتجالاً و بدون سبق تکامل. یعنی این صورت آماده است که ارواح رو بپذیره، یعنی ارواح رو یه جاوش بدن یا نه بپذیره، یعنی تدریجاً بیاد تا ارواح قبول بکنه. بله، روح که میشه مرتبه نازلش از دست نمیده ها، مرتبه نازلش که اون صورت باقی میمونه. بله روح میشه، ولی روح میشه یعنی چی؟ یعنی این مثلا وسیع‌تر میشه، اون قسمت ضیقش همون صورت قبلی، قسمت بالاییش روحه، یعنی همون روح میشه، اما قسمت پایینش از دست نمیده، چون در تکامل اینطوره دیگه، در حرکت جاری اینطوره که قسمت پایینی از دست نمیره، قسمت پایینی سر جا خودش محفوظه که همون صورت باشه. روح اضافه میشه، حالا اضافه شدن روح میشه بر اثر حرکت تدریجی و تکاملی باشه، میشه به صورت مبنای مشاء دفعی بهش افاضه میشه. عبارتشون با مبنای هر دو میسازه، با مبنای خودش مخالفت نداره. استعداد حشیشه به نار لتی کمنت فیه لقبول الاشتعال، مثل این که حشیش به سبب ناری که در او کامل شده استعداد دارد لقبول الاشتار. لقبول الاشتار متعلق به استعداده، مثل استعداد حشیش. به سبب ناری که کامل شده در او، این حشیش استعداد داره به سبب اینا لقبول الاشتار. پس حشیش میشه محل استعداد، میشه مستعد. استعدادش به توسط همون آتشی است که درش کامل شده، مستعد لهش اشتعاله. اون حشیش به توسط این استعدادی که عبارت از این شعله کامل است، عبارت از این آتش کامل است، مستعد میشه برای مشتعل شدن. همچنین فتیله این صورت برزخی، صورت دنیایی، به خاطر استعداد پذیرش روح آماده میشه برای گرفتن روح. وقت در دنیا روحی به این صورت افاضه میشه. این مال دنیاست. حالا مال برزخ، مال برزخیشون میفرمد که صور برزخی ما مثل چراغی میمونن که روشنند، مشتعلند. صورت برزخی مثل چراغ، شعله مثل اون روحه، شعله مثل اون روحه. یا بگید که تشبیه برعکس دارم میکنم، صورت برزخی ما مثل چراغه، روحی که این صورت برزخی رو مشتعل کرده مثل شعله ایست که در این چراغه. همونطور که این چراغ این شعله رو قبول کرده، همچنین صورت برزخی روح رو قبول کرده. چون در عالم برزخ همین روح ماست که قبلا با صورت طبیعی بوده، حالا با صورت برزخی است. که صورت برزخی هم با صورت طبیعی دوتا نیست، صورت برزخی همون ادامه صورت طبیعی است. پس صورت طبیعی قبلا اشتعال رو قبول کرده بود و بله اشتعال رو قبول کرده بود، حالا صورت طبیعی قبلا اشتعال رو قبول کرده بود، حالا صورت برزخی اشتعال رو قبول میکنه. اون فتیله استعداد رو میشه هم به معنای تعیین نشده بودم که چیه، میشه معنی بدن گرفت، میشه جرم بدنی گرفت. البته لزومی نداره، ولی خب جرم بدنی میشه گرفت. جرم بدنی به خاطر داشتن این صورت آماده میشه برای گرفتن روح، همونطور که حشیش به خاطر داشتن اون آتش درونی آماده میشه برای گرفتن اشتعال. بله بله، که البته قابلیت دیگه مضاف الیه فتیله قرار گرفته، نه جزء فتیله. خب حالا صورت رسیدیم به صورت برزخی. در صورت برزخی همونجوری توجه شدید مشتعل است به ارواح. حالا اسرافیل چه میکنه در صورت برزخی که مشتعل است به ارواح؟ یعنی الان روح ما در عالم برزخ زنده است و مرکبش هم صورت برزخی است، که بعد صورت برزخی باز در بدن برزخی قرار گرفته. اسرافیل چه میکنه؟ اسرافیل نفخ سور میکنه، با نفخ سور اول اون صور برزخی خاموش میشه، صور برزخی خاموش میشه. صورت برزخی که مشتعل شده بود به ارواح، صورت برزخی خاموش میشه. و صورت اخروی که مستعد گرفتن این شعله یعنی روح بودن، فعلا در حال استعدادن. با نفخه دوم استعداد صور اخروی للاشتعال به فعلیت میرسه و اونها مشتعل میشن به روح. پس اشتعال صور در هر سه عالم به وسیله روحه، صور طبیعی در دنیا به وسیله روح مشتعل میشه، یعنی وسیله است. در برزخ صور برزخی به وسیله روح مشتعل میشن، در قیامت هم همینطور. حالا ما به دنیا فعلا کار نداریم، در برزخ این چنینه که صور برزخی به روح مشتعلند و دارن زندگی میکنن. بعد اسرافیل صور اولش رو میدمن، تمام صور برزخی خاموش میشه. ولی صور خب اشتعال هم از بین میره دیگه، اونا هم شعله هم از بین میره. صور برزخی که خاموش شدن اشتعال هم کامل میشه. بعد صور اخرویه فعلا در حد استعدادن، فعلا در حد استعدادن که بیان به فعلیت برسن و بعد هم صورت اخروی رو ارواح رو بگیرن. نمیدونیم دیگه اون رو ما نمیدونیم کجاست. صور برزخی از من رفتن طولی بین این دو تا نفخ نمیکشه. بعد نفخ دوم رو میدمد، نفخ دوم رو، سور دوم رو میدمه، با سور دوم صور اخرویه حاصل میشن و با حصولشون و داشتن استعدادشون به نفوس که آماده، نفوسی که بالاخره باید به اینا تعلق میرفتن، به وسیله نفوس مشتعل میشن. الان صورت اخروی داریم که مشتعل شده به ارواح. تا این وضع اتفاق میفته همه میشن قیامون ینظرون، اون وقت ناطق خدا همه رو به نطق میاره. بعضی ها نطق میکنن بلحمدلله، بعضی میگن من بعضن اون نقدر از آخر هست. بله دیگه، بله ما به جسم الان کاری نداریم، ما فقط ما صورت بله. ما صورت رو داریم میگیم، که البته وقتی صورت گفتیم جرم هم کنارش هست، جسم هم کنارش هست. بله هر جا صورت گرفته شد میگم ما بر جسم الان بحث داریم، ولی همونطور که ما میفرمایید وقتی صورت از ما گرفته شد جسم هم گرفته میشه در هر جا. و اینم توجه داشتید که عرض کردم که در دنیا دیگه برای مرگ ما نفخ سوری نیست، صورت دنیاییمون رو ازمون میگیرن، صورت اخروی، صورت برزخی رو میدن، اون شعله ای رو که تا حالا به صورت دنیوی مرتبط بود به صورت اخروی، به صورت برزخی مرتبطش میکنه. اینجا سوری اتفاق نمیفته. در حینی که صورت ما، صورت برزخی ما با شعله همراهه، سور اتفاق میفته. سور میاد اون صورت برزخی رو خاموش میکنه، قهرن هم جسم برزخی از این میره، همین نفس بالاخره یه وضعی پیدا میکنه که بحثش برمیگرده. اینم یه چیزش میشه. بعد دوباره سور دوم دمیده میشه، با سور دوم که دمیده میشه صور اخروی زنده میشن. صور اخروی که زنده شدن دوباره به روح مشتعل میشن، وقت دارای اجسام اخروی میشه و انسان زنده میشه دیگه. این توضیحی که ایشون میده. این هم توضیح دادیم قبلا، الان هم تکرارش ظاهرن وقت رو میگیره. ولی جسم اخروی جسم مجرد نیست، قبلا گفتیم چیه، جسمیست که با جسم برزخی و جسم دنیایی فرق داره ولی مجرد نیست. کاری هم الان به جسم ما نداریم، بحث رو جسم نبرید، اعتراض هم اونجا نکنید، مثلا بحث در جسم نداریم. جسم چی جوری میشه قبلا بحثش رو کردیم گذروندیم، اگه اشکالی هم بوده اونجا بوده. و صور البرزخیه کسروج مشتعلت، کسروج مشتعلتن بالارواح لطیفی ها. صور برزخیه مثل چراغ ها هستن که مشتعلن به ارواحی که در این صور، که مشتعلتن به صور بالارواح لطیفی ها. صور برزخیه مشتعلن به ارواحی که در خودشون هست، مثل چراغهایی که مشتعلن به شعله شد. وقت فیان فخو اسرائیل نفختن واحده فیمر علا تلک الصور، یعنی همین صور برزخی بنابر یک تفسیر، و صور دنیوی بنابر تفسیر بعیدی که شاید اصلا با ظاهر عبارت سازگار نباشه، که انشالله همه شو در سایه درس خواهم کرد. ظاهرا وقتی چی واقعی نمیده. الحمدلله.